ما برای کسانی که در واقع دچار اعثار هستند برای اینها باید فکر کنیم، ولی اصل بر ترازی از یک سو. نکته دوم از اونم اینم بدانیم که اگر مهریه هم نباشد مردان مبسوط الیت باشند اونا هم به خطا میرن ها، این رو هم داشته باشیم.
اصلا همین بحثی که مردم مطرح کردن، کاربری برای من نوشته توی این صفحه اینستاگرام ما که خواهش میکنم که با این بحث ها کاری نکنید که نسبت به حقوق زنان بی‌اعتنایی ایجاد بشه. همین الان بخشنامه های جدید برای تمام خانم هایی که در شرف طلاق هستند سردرگمی ایجاد کرده. این نظریه کاربر هست، نوشتن درست سکه گرون شده ولی از اون طرف با حکم اعصار تمامی قضا توی شهرهای محروم بدون هیچ پیچ پرداختی زمان قسط هر سکه رو 12 ماه یا 24 ماه یک سکه تعیین میکنن.
آقای شریف، این دوستانی که دارن این موضوع رو عنوان میکنن آرا رو بیارن و پخش بشه ببینیم واقعا چنین چیزی صحت داره یا نه. آقای حسینی کیا؟
بله هست، سکه 12 ماه هست، اشاره که نمیدنم ولی 12 هست.
آقای حسینی کیا که اشاره میفرمان که اگر مهریه نباشد مرد احتمال خطاش وجود داره، پدران و مادران ما مگه با مهریه
بله همین صحبت داشته؟ امر شرعی هیچ کسی نمیتونه ازش تخطی بکنه. نگاه کنید، صحت عقل مبتنی بر وجود مهریه. ببینید ما به خطا نریم، این که الان شما یک در واقع زخم خورده هستید و در این قصه همه اینه بدانیم بالاخره چیزی که شرعی شرعی است، چیزی که قانونی است قانونی است. ما باید بین به سمتی که راهکاری ایجاد بکنیم که حداقل به حداقل ها اکتفا بشود، افراد اون حق حیاتشون امنیتشون آسایششون گرفته نشه، از اون سمت یک امنیت خاطری هم برای دختران بانوان ما هم داشته باشه.
ببینید همین چند روز پیش بود رئیس محترم قوه قضاییه آقای رئیسی رفته بودن به یکی از مراکز سرکشی بکنن، خانم های اونجا اومدن و مواجه شدن با رئیس قوه و داشتن باهاش صحبت میکردن و تاکید میکردن که آقا از اون موقعی که این بخشنامه های جدید صادر شده شوهر من به من میگه آقا مهریه نمیدم بهت، ندارم بهت، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. یعنی این اتفاق هم داره میفته آقای حسینی.
خب نه، اگر اونا که اگر بلدن شوهرشن چیزی داره میرن در واقع به دادگاه اعلام میکنن اموال رو و بعد اون در واقع براشون میگیره. ببین ما موضوع بحثمون سر کسانی که ندارن واقعا اعثار دارن، ما نمیخوایم از متخلف که حمایت کنیم. الان جناب عالی فرمایید 2 میلیون حقوق میگیری، 12 ماه هم اگر یه سکه بدید یعنی در واقع چیزی برات نمیمونه. ما سر این باید بحث بکنیم، نریم تو مساق‌های جزئی که در واقع چیزی از در واقع توش در نمیاد.
آیا اینی که کاملا با فهم شما موافقیم مهریه شرعی است و با توجه به نگاه فقه و شرع باید پرداخت شود، در این هیچ بحثی نیست، ولی فلسفه مهریه هدیه است. کسی تا به امروز نشده هدیه 10 میلیاردی به یک نفری که تازه میخواد باش ازدواج کنه یه هدیه 10 میلیاردی بخواد پرداخت بکنه. اصلا خیلی از برحال علما بحث عدم وجود قصد رو اینجا مطرح میکنن در هنگام عقد که همون چیزی که شما اشاره کردید.
نه اگر قصد نباشد، نگاه کنید به من، اگر قصد نباشد عقد باطل است واجزه.
نه مهریه چون قرارداد تبعی در عقد نکاح دائمه شرط باطله، منجر به بطلان عقد نکاح نمیشه. ما کاملا موافقیم با مهریه ای که
اگر از ابتدا کسی که نگاهش بر عدم پرداخته است عقد اصلا واقع نمیشود. نهایتش اینه اگر خیلی تنظیم بکنیم بگیم بره مهرالمثل بشه.
احسن، حالا بحث اینه ما با مهریه موافقیم چون شرع نگاه درستی داشته و کاملا ما به این موضوع معتقدیم، اما در قالب هدیه نه، یا در قالب مهرالمثل.
بعدم یک جلسه ای باید بروم.
آقای حسینی که باشین با ما لطفاً یه 5-6 دقیقه جلسه دیرتر شروع بشه اتفاقی نمیفته، ولی الان بحث مردم وسطه. نوشتن بچه آقای دکتر اردلان رو به ما اضافه بکنین، نوشتن که چرا وکلا باید بدون تحقیق و تفحص و دلیل درست بدون مقدمه پرونده طلاق تضمینی و با اجرای مهریه قبول بکنن و یک زندگی رو به نابودی بکشونن. این مسائل اصلا عادی نیست که اینقدر سریع و وحشتناک آمار طلاق داره بالا میره و آمار ازدواج ازدواج کم میشه. آمار فرزندآوری هم همینطور. هر کسی که فکر میکنه این موارد ناخواسته بوده، یا نادان و ساده لوح، یا یک مزدور و منافق. آقای حسینی کیا، من واقعا نمیدونم این قانون جدیدی که شما دارین میگین، خودم میگم، ما خودم به عنوان یک شهروند حس میکنم که با توجه به شرایط اقتصادی ما رو به سمت و سوی هول خواهد داد که زنان اون موقع امنیت ندارن. یعنی 350 میلیون واقعیتش اینه که الان پول پیش یه دونه آلونک توی تهران نمیشه.
خب از اونورم شما اینو نگاه بکنید، ما بالاخره اگر میخواهیم تحکیم خانواده باشد، نباید یک سم دست برتر داشته باشه، باید یک تقریبا حالت برابری باشه که زن و مرد بتوانند.
الان شرایط داره به سمتی پیش میره که هر دو دست فروترن، برتر که هیچی، حتی مساوی هم هیچی، هر دو دست فروتر دارن میشن. یعنی شرایط اقتصادی الان شرایطیه که سکه رسیده به مثلا 13 میلیون، که مثلا الان رسیده به 13 میلیون، احتمالاً یه سری افراد خوشحالن میگن خدا رو شکر از 17 میلیون اومد 15 میلیون، 13 میلیون، یا از 15 میلیون اومد 13 میلیون. ولی
از چند رسید به این عدد؟ من بحثم اینه که چند سال پیش مگه ما سکه 1 میلیونی نداشتیم؟ مگه ما 10 سال
سکه 100,000 تومانی هم داشتیم؟
خب خدا خیرتون بده.
اینم که میگم مال مثلا عهد دقیانوس نیست، مال مثلا 10-12 سال پیشه.
مشکل الان این، الان آقای حسینی کیام اشاره میکنن خدمتون از سبت چند سال حقوق یک کارگر، حقوق کارگر مبنا شده این 5,000 روز. 5,000 روز یعنی کارگر هیچی نباید بخوره مهریه پرداخت بکنه چنین؟
نه خیلی نه آقای، ببینید یک سقفی را ما باید لحاظ بکنیم. الان همه تون مینالید از این که سقف ندارد، بالاخره ما باید یک سقفی رو مشخص کنیم، یک کفی رو و یک سقفی رو برای این قصه بگذاریم. کفش میتواند یک دانه گل باشد، سقفش رو یک عددی بگذاریم که نه امنیت در واقع خانواده به خطر بیفتد از یک سو، از یک سو زنان و دختران ما رغبت به ازدواج بکنن، از سوی دیگه مردان ما در واقع خدای نکرده یه وقتی پاشون رو از گلیمشون بیشتر دراز نکنن، یک در واقع وحدتی باشد حول محور چتر خانواده. این نگاه در این طرح هست، اما بالاخره ما بشریم، ما انسانیم، احتمال داره یه جایی کم در واقع به ذهن ما نواتش خطا کرده باشیم. دوستانی که چون این طرح هنوز در حد طرح هست، به قانون تبدیل نشده، اگر پیشنهادات متقن محکمه پسند و حقوقی دارن به در واقع ارسال بکنن، حتما مد نظر
پیشتر از اون اگر قرار این اتفاق بیفته، آقای حسینی که شما باید طرح رو منتشر بکنید.
مشکل نداره، هیچ مشکل نداره.
من میگم خیلی گشتم ولی هیچ نسخه ای از طرح پیدا نکردم.
آقای شریفی بزرگوار، ما
اجازه بدین ما با آقای حسینی کی خداحافظی بکنیم. آقای حسینی کی، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
براتون دارم، ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogu.ir، و دو صفحه ما در اینستاگرام گفتگو.اجتماعی و همینطور رادیو گفتگو.آفیشیال میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. یه بخشی رو ببینیم برگردیم.
ماهی یه دونه سکه میخواد که اونم نتونستم تی 12 ماه بدم، عقب افتاده، بعد من انداخته زندم.
توجه به این که قیمت سکه افزایش پیدا کرده، ما به مناسبت با همین افزایش قیمت دادخواستمونم افزایش پیدا کرده.
همونطور که گویاست، به دلیل نوسانات نرخ سکه به اجرا گذاشتن مهریه ها افزایش یافته.
با توجه به افزایش حالا بیرویه قیمت سکه ها، متاسفانه ورودی پرونده راجع به بحث درخواست تقصیر محکومون به که بحث مهریه باشه به سمت دادگستری ها فکر کنم سراسر کشور خیلی زیاد شده.
راهکاری که مجلس در نظر دارد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
اولا پشتوانه کیفری را ما از بحث مهریه برداشتیم، یعنی زندان در بحث مهریه ممنوع. دو، خانم میخواد مهریش رو بگیرد، یه طلبی هست مثل همه طلب ها. اگر شما مال دارید بر اساس قانون اجرای محکومیت مالی مصوب سال 1392 ایشون اقدام میکنه، میره اداره ثبت اجراییه، در اونجا اعلام میکنه این آقا 4 تا باغ داره، جلو باغش میگیره، یه ماشین 2 میلیاردی داره.
فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس از در تعادل نبودن میگوید و سوء استفاده برخی مردان.
مهریه رو به عنوان یه ابزار برای فشار، یعنی من طلاق میخوام، به من میگه خب بیا مهریه‌تو ببخش تا من طلاقو بهت بدم. خب اینم درست نیست. این متاسفانه بعضی از مردا دارن از این ابزار استفاده میکنن که خب اگه این احصار بشه و این بحث احصاره که این خب حرفش چیز دیگه است که اینا خارج از نوبت بررسی بشن، خارج از نوبت، و اگه حقوقشون بالاخره قسط بندی بشه به همون اندازه که الان سکه نوسان داره یا هر چیز دیگه.
مهریه، بازار سکه، زندانی‌های سرگردان. و اما راهکار چیست؟
راهکار رو ما قراره که توی این برنامه پیدا بکنیم. آقای دکتر فرزام اردلان، رئیس کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه، روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر سلام می‌کنم، روز عالی بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی های شریفی بزرگوار و مجری توانمند و خدمت سایر میهمانان بزرگوارتون. البته اسامی رو ندارم، فکر کنم جناب پور جعفر هم تشریف دارن.
بله، آقای پور جعفر و آقای یاسی مهمانان من هستن توی این برنامه.
خدمت جناب یاسی هم عرض ادب دارم و سلامتی.
آقای اردلان، بذارید که خیلی سریع بریم سراغ بحث. الان یه بخشی از مردم نظرشون این بود که چرا وکلای ما بدون تحقیق، بدون هیچ در واقع برآوردی از زندگی زوج و زوجه، بحث طلاق رو مطرح میکنن، پیش میبرن. حالا خیلی ها بحث طلاق تضمینی و نمیدونم دریافت مهریه تضمینی و این چیزا رو هم مطرح میکنن توی پرونده ها و این خودش باعث اقفال میشه برای افراد. شما چقدر این رو میپذیرید؟
عرضم به حضورتون نمیتونم به طور کامل این رو رد کنم و نمیتونم مطلق بپذیرم، زیرا در جامعه وکالت به جهت گستردگی افراد و وجود به هر جهت سلایق مختلفی که در بین بعضی وکلا هست مسئله متفاوته، ولی اگه به اصل برسیم و سراغ وکلایی که خوشنام و معتبر و قوانین رو رعایت میکنن، نه وکالت تضمینی رو قبول دارن و میپذیرن چون که کاملا مغایره با نظامات و قوانین و مقررات ما، و نه به هیچ عنوان هم حاضر هستن کیان زندگی مردم رو به مخاطره بندازن، فقط در شرایطی ورود میکنن که درخواست متقاضی برای طلاق چه از جانب زوج یا زوجه وجود داشته باشه.
خب ببینید، الان به لحاظ حقوقی وضعیت ما توی این حوزه به عنوان یک حقوقدان این رو از شما میپرسم،
بله،
چقدر مورد پذیرش شماست؟ یعنی قانونگذار ما، قانونی که وضع کرده، با امروز ایران 1399 چقدر سازگاره؟
بحث طلاق یا مهریه قربان؟
هر دو.
عرضم به حضورتون به واقع اگه ما به قوانین عاممون بپردازیم.
چرا میدونید چرا میگم هر دو؟ چون الان مثلا خانم ذوالقدر توی صحبتاشون اشاره کردن، گفتن که آقا مثلا الان شرایط اینجوری شده که مرد حق طلاقی که در اختیار داره رو به عنوان یک پاشنه آشیل داره ازش استفاده میکنه، فشار میاره که آقا مهریت رو ببخش تا من طلاقت بدم. از اون طرف توی کامنت‌های مردم هست که ساعت 8 شب رفتن محضر عقد کردن، 8 صبح دختر خانم رفته و مهریش رو گذاشته اجرا.
بله، عرضم به حضورتون ارتباط بین خب طلاق و مهریه در شرایط فعلی و بر جهت اونچه که امروز رویه شده تقریبا خیلی به هم نزدیکه جناب شریفی عزیز، ولی به واقع اگه به بحث فلسفه قانونگذار در گذشته و بزرگانمون در گذشته بنگرین، میبینیم نه، واقعا این دوتا هیچ ارتباطی به هم نداشتن و هیچ کدوم از این وسایلی برای گروکشی علیه دیگری نبود.
الان شده ولی
الان شده، بله الان دقیقا شده و در جامعه ما علتش هم جناب شریفی ضعف ما در قسمتایی از قانون نیست، متوجه ارزم هستیم، ما ضعفمون در اجرای قانونه. ما تا زمانی که در اجرای قانونمون درست عمل نکنیم نه. ما یه جایی داریم قوانینی بسیار قوی خوب در رابطه با قانون محکومیت‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. واقعا در سال 94 قانونگذار ما به زحمت کشید، آیین‌نامه بسیار خوبی تدوین کرد، ولی با متعاقب اون در اجراش مشکلات ایجاد کردیم. در سایر قوانین متعارض مسائلی رو پیش آوردیم که باعث سردرگمی مردم شده و همین هم باعث شده که زوج اصلا مهر رو قبول نداشته باشه، زوج به بیراهه‌هایی میزنه، زوج برای فرار از دین کارهایی میکنه که راه قانون راهو براش باز کرده. از طرفی بخشنامه هایی صادر میشه اخیراً که میاد کاملا معارض با این قانون، کاملا در تعارضه، باز راه رو برای زوج باز
میشه. یه دونه مثال بزنید، مثال عینی بزنید که بله، بخشنامه که صادر شده در تعارض با قانونه.
بله، همین بخشنامه اخیری که از طرف معاونت محترم پیشگیری و پیشگیری قوه قضاییه هست،
پیشگیری از جرم قوه قضاییه.
بله بله بله، همین رو اگه ملاحظه بفرمایید در مواردی واقعا در سه بند اومده مسائل مطرح کرده.
میشه مصداق بگین؟
الان عیناً با مصداق خدمتون عرض میکنم که در بخشی اومده صراحتاً اعلام کرده که در بحث محکومیت‌های مالی برای اعمال ماده 3 که قبلا میتونستن زوجه وقتی که میدید که زوج مالی نداره، شرایطی نداره و نمیتونه باز پرداختی در رابطه با محکومان به داشته باشه، در اجرای ماده 3 اون شخص رو ملزم میکردن و به زندان انتقال میدادن. ولی در این بخشنامه طوری مقرر شده که طوری تبیین شده که دادگاه ها در اجرای احکام رو مکلف کردن به این که تکلیفی در رابطه با انتقال افراد به زندان و مسائل و محکومیت ها در صورت نداشتن اموال ندارد. هرچند سخنگوی محترم قوه قضاییه چند وقت پیش تبیین کرد و کاملا مخالف اون بخشنامه صحبت کرد و عین قانون رو دوباره تاکید کردن ایشون.
اجازه بدید دیدگاه آقای پورجعفر رو در مورد همین بحث بشنویم. آقای پورجعفر، این بخشنامه جدید مغایر قانونه؟
به نظر من بخشنامه که نمیتونه مغایر قانون باشه، چون گزات حق عدم اجرای بخشنامه رو دارند. اولویت و تچلیف گزات در محاکم و اجراهای احکام اجرای قوانی و مقررات حاکمه. بخشنامه برای تسهیل اجرای اون قوانی معمولا میاد.
خب الان دیدگاه آقای اردلان اینه که این بخشنامه مغایر قانونه. توی
حالا من بخشنامه رو نصش رو من ندیدم، ولی اون که جناب آقای اردلان فهمیدن که اگه نداشته باشه نمیتونن بفرستن به زندان، این مستلزم صدور حکمه. شما یعنی باید حکم ایثار صادر بشه که تا نتونن بفرستن. اگه حکم ایثار صادر نشه و اجرایی صادر بشه، این بخشنامه نمیتونه مانع اجرای قانون و اعمال ماده 3 بشه. ماده اعمال ماده 3 گفته که اگه برحال مستنکف باشه میتونن بازداشتش بکنن.
آقای اردلان، شما پیشتر مهمان من بودین، میدونین که خیلی ما قائل به نوبت نیستیم، هر جا صلاح میدونید وارد بحث
من
بشید.
من اگر اجازه بدین، بله میدونم جناب عالی بسیار مسلطی
سلامت بشید
و منم آداب و رعایت میکنم. جناب پورجعفر، ببینید درست میفرمایید، اصلا بخشنامه مغایره با قانون نداریم، اگرم باشه و موجبات ابطالش در دیوان فراهمه. منتها در همین بخشنامه مقرر فرمودن معاونت محترم اشتراعی پیشگیر از وقوع جرم میفرمایند واحدهای اجرای احکام مدنی صرفا از طریق شناسایی اموال محکوم علیه اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود. این با ماده 3 مغایرت داره. ببینیم شاید من
تایید میکنید شما آقای پورجعفر؟
البته
ببین من فقط بگم من از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی میتونن با ما به شکل تصویری زنده همراه باشن. زیر پست آخر گفتگو دات اجتماعی هم کامنت کنید نظرها رو. من یه سری از نظرها رو خوندم، ولی نظرهای آپدیت و جدید رو که تازه نوشته باشین رو هم میخونم توی فرصتی.
آقای اردلان، من عذرخواهی میکنم،
من یه مطلبی رو باید کامل میکردم، عذر میخوام. ببینین، من اعتقادم اینه که معاونت محترم اجتماعی پیشگیری مقصودش از بند 2 عدم اجرای و تعارض با ماده 3 نیست، ولی هر کسی که بخواهد در تفسیر موسع این قانون به نفع محکوم علیه عمل کند جای عمل داره. عذرخواهی
میکنم، بفرمایید. جناب اردن، عذر میخوام. این فکر کنم در راسته همون ماده 7 اونجایی که گفته عقد اگه معاوضه ای نباشه برای ملاعتش اثبات بشه. شاید به نوعی این ماده هفت رو تفسیر کردن که گفتن صرفا نمیتونن بازداشت بکنن، باید مراحتش احراز بشه.
اگر راجع به ماده هفت بود حتما به احضار اشاره میکرد. قربان ببینید این کلن داره راجع به این صحبت میکرد، میگه حق جلب و بازداشت نیست. ببینید من حرفم این نیست فقط.
با توجه به ماده سه آقای پورجعفر، شما معتقدید که این قانون خلاف این بخشنامه خلاف قانون هست یا نه؟
اگر من به موضوع طوری که نگاه میکنم نه نیست، چون تفسیری که تو ماده هفت هست
نه ایشون دارن با توجه به ماده سه میگه.
ماده هفت هم ماده سه رو تفسیر میکنه. تو ماده هفت اومده که عقودی اگه معاوضی هستن من با شما
اگر ماده
معامله کردم
رو در نظر نگیریم
قابل اصلا نمیشه نه در نظر نگیره.
اصلا ماده هفت راجع به عقود معاوضی نیست قربان جسارت.
چرا ملاحت و
ماده هفت استصحاب میکنه راجع به اصل استصحاب قربان، اصل استصحاب و اصل دین رو داره. بقای
آقای اردلان بزرگوار همین ماده هفتی که شما اشاره میکنید آیا
اشاره نکردم
بر آیا اصل بر اعثار هست یا خیر؟
مثلا راجع ماده هفت صحبت نکردن.
اصلا آقای اردلان راجع ماده هفت صحبت نمیکنن، ایشون دارن راجع ماده سه صحبت میکنن. راجع به قانون و نص قانون حرف بزنیم. بفرمایید آقای اردلان.
جناب شریفی عذرخواهی میکنم، ببینید در ماده سه صراحت داره قانونگذار در قانون اجرای محکومیت‌های مالی سال 94 که اصلا ارتباطی به 5053 هم نداره
باید.
قانون لاحقه صراحت داره میگه اگر محکوم الله نتونست به قول به اموالی دسترسی پیدا کنه حق حبس طرف مقابل محکوم علیه را دارد. ولی در بخشنامه‌ای که اخیراً بیرون اومده و راجب ماده 113 اومده ایراد داره. این فقط ایراد ما نیست، یه بخش دیگه هم هست جناب شریفی در و در بخشنامه اشاره شده از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بنده به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنید. همین مسئله دارید توی همین بنده به ماده 113 قانونگذار که در برنامه سوم توسعه اینو تصویب کرده و حضرات هم حتما استحضار دارند قوانین برنامه‌ای توسعه بر اساس 3/4 آراء حاضر در جلسه تصویب خواهد شد، یعنی خیلی بیش از یک قانون عادی اعتبار داره.
بله.
در همین قانون در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده، میگه اگر بعد از 2 ماه نتونستن اون سند رو برای بحث مهریه گواهی رو صادر کنن که اموالی از این شخص وجود دارد یا ندارد و ظرف 6 ماه هم به نتیجه نرسن، شخص متقاضی یعنی زوجه بنده خدا که سرگردانه و دنبال مالیه که میخواد به دست بیاره، مهریه یک حق مسلم هست، یک دین ثابت هست و اصل بر بقای دین استصحاب اگه هم بگیریم اصل بر اینه. در همین قانون اومده اینو من کرده الان در این بخشنامه گفته برو اون گواهیه رو بگیر تا بری توی دادگاه، در صورتی که خود متقاضی بهش اجازه داده شده در این قانون میتواند قبل از این که حتی این مدت سپری شود انصراف بده و بگه کاری از شما بر نمیاد برادرای من تو اجرای صف به هر دلیلی من میخوام برم دادگاه، ولی در این بخشنامه گفته نه شما حتما باید گواهی بگیری بعد برید اونجا. این یه مغایرت به اعتقاد من. ما نباید ببینیم قانون برنامه ششم فقط اومده کاری کنه که زوجه از این بلا تکلیفی در بیاد و همینطور به هر جهت سرگردان نباشه، ولی الان عملا در اجرا ما با سرگردانی خانم ها و زنان و خواهران خودمون مواجه هستیم.
من باز هم تکرار میکنم اونجایی که از زنان دفاع میکنیم از مردان هم دفاع میکنیم سر جای خودش، و اما نمیشه بی‌انصافی هم کرد. خیلی ها بودند که توی این مدت قربانی مهریه شدند و خیلی ها هم بودند که یعنی خیلی از مردان قربانی مهریه شدند و از اون طرف هم خیلی ها از زنان بودند که به واسطه در واقع شرایطی که نداشتن و در اختیارشون نبوده، تسلطی که به قانون نداشتن و 1001 مورد دیگه، زندگیشون توی دستانداز و مشکل افتاده. روز خوش، خداحافظ.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو.
بله، ترانه‌ای که شنیدید بارون هم داشت که در این روز بارونی خالی از لطف نبود که تقدیم همه شما هموطنان عزیز و ارجمند بکنیم. امیدوارم روز بارونی بسیار بسیار زیبایی رو سپری کنید، لحظات خوشی داشته باشید و امیدوارم که هیچ وقت غم به زندگی شما هموطنان عزیز و ارجمند راه پیدا نکنه. لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای تک تکتون آرزو میکنم و توصیه میکنم که باز هم در این روزهایی که بیماری کرونا کشورمون رو، در واقع تمام جهان رو فرا گرفته، مواظب خودتون باشید، مواظب اطرافیانتون باشید و انشالله که شما عزیزان به این بیماری دچار نشید. همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه یه رادیویی گفتگو. یک بار دیگر هفته بسیج و خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم همراه همکاران خوبم در این لحظه باشید با برنامه زندگی روزانه.